سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل شد. در صدر مطالب این برنامه نیم ساعته خبری میشنوید که گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. و در تحولات منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که سلطان محمد سرور آماده کرده است.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار، به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند. مقام های محلی هرات می گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. امریکا به ایران هشدار می دهد و وزیر دفاع برطانیه می گوید نیروهای بحری این کشور کشتی های زیر بیرق برطانیه را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. مشروع اخبار. مقامات قندهار میگویند در حمله امروز شورشان طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز 10 نفر از مهاجمان به شمول یک انتحاری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در آغاز طالبان سعی کردند توسط موتربم حمله انتحاری کنند، ولی موتر شناسایی و با انداخت نیروهای دولتی منفجر ساخته شد و از حمله گروهی آنها به داخل قرارگاه جلوگیری شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از اینکه موتربم به هدف خود برسد، نیروهای امنیتی در مورد گزارش دریافتند و با انداخت راکت انداز و توپ 82 موتربم و انتحاری سوار در آن را از بین بردند. سپس حمله گروهی بر پوسته های نیروهای امنیتی آغاز شد. نیروهای زمینی و هوایی به منطقه رسیدند و حمله گروهی طالبان را عقب زدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این برخورد یک پلیس کشته و دیگر زخمی شده است، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شدند. مقام‌های محلی هرات میگویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در منطقه موسوم به سیاه کمرک ولسوالی گلران موتر نو سراچه حامل طالبان را هدف قرار دادند.
جریان حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات 5 تن از طالبان کشته شدند و یک موتر حاملشان هم از بین رفت. اجرای این حمله نشان داد که نیروهای امنیتی آمادگی دارند در کنار اجرای حملات و عملیات تعرضی آماده دفاع از ارتشا باشند.
آقای فرهاد می افزاید که نیروهای افغان به عملیاتشان برای سرکوب طالبان در ولسوالی گلران ادامه خواهند داد. گلران یکی از ولسوالی های ناامن هرات است. همزمان با ادامه اعتصاب موترهای باربری در هرات، وزارت داخله میگوید در مورد پلیسانی که در امتداد شهرهای هرات قندهار از آبرین به یک نام و دیگر پول می ستانند جدی اقدام می کند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت به همه قماندانی های امنیه در امتداد این شهرها وظیفه سپرده شده است. آنها در این مورد اقدامات قاطع انجام دادند. تا کنون 10 نفر از چنین افراد شناسایی شدند. ما به همه افغان ها و کسانی که خسارمند شدند اطمینان می دهیم که موضوع را با جدیت تمام پیگیری می کنیم. اعتصاب موترهای باربری در هرات که از این شهرها استفاده می کنند برای دهمین روز پیهم ادامه دارد. کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات ادعا می کند که پلیس در این شهرها روزانه تا 6 میلیون افغانی از موترهای باربری اخاذی می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید که واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف امریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه در حمله روز جمعه نیروهای امریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران که امروز به خاطر کشته شدن وی سوگوار است، در واکنش به این تهدید امریکا را به نقض قانون بین المللی متهم کرده و از رئیس جمهور ترامپ به خاطر شامل ساختن برخی اماکن فرهنگی در این 52 هدف انتقاد کرده است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ترامپ دیروز در حال در توییتر ابراز شد که تقریبا در عین زمان راکت‌ها بر یک پایگاه هوایی در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند اصابت کرد و مرمی‌های هاون در زون سبز بغداد جایی که سفارت آمریکا و ادارات مهم دولتی موقع دارد فرود آمد. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی که عملیات سپاه را در منطقه رهبری می‌کرد، تهران وعده نموده که انتقام وی را خواهد گرفت. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه، ده ها هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند. تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر این مراسم در اهواز را نشر کرد. جسد جنرال سلیمانی صبح امروز از عراق به ایران انتقال شد. ایران به خاطر کشته شدن وی 3 روز معتم ملی اعلان کرده است. قرار است جسد وی قبل از اینکه روز سه‌شنبه در زادگاهش در کرمان به خاک سپرده شود، به مشهد و تهران برده می شود. و وزیر دفاع برتانیه میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیه را در تنگی هرمز همراهی خواهد کرد. بن والاس دیروز گفت که او به نیروهای بحری دستور داده که برای همراهی کشتی‌های نفتکش آمادگی بگیرند. آقای والاس افزود که حکومت برتانیه برای حفاظت از کشتی‌ها و هموطنان خود همه گام‌های ضروری را در حال حاضر برمی‌دارد. این اظهارات از سوی بن والاس در حال ابراز می‌شود که صدر اعظم بوریس جانسون مورد انتقاد قرار گرفته چون در مورد کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی اخیر آمریکا در بغداد کدام تبصره نکرده است. گزارش ها گفتند که او برای تعطیلی در کاریبین به سر می برد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. گروه طالبان می گوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. امیدواری وزارت دولت در امور صلح چیست؟ ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. زهره بیان سخنگوی رئیس این:
شکایات ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق می تواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید که مشوره های مذاکره کنندگان این گروه با رهبرشان درباره امضای توافقنامه صلح با امریکا تکمیل شده است. نصرت پاسا جزئیات دارد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر می‌دهد. احتمالاً هدف از این سفر از سرگیری مذاکرات صلح بین آقای خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان است. دهمین دور مذاکرات آنها 23 روز پیش به روز 22 قوس به گونه موقتی متوقف شده بود. در آن زمان طالبان اعلام کرده بودند که توقف این مذاکرات به درخواست آنان صورت گرفته تا با رهبری خود مشورت کنند. پس از آن این گروه تایید کرد که برخی نمایندگانشان برای مشورت به پاکستان نیز سفر کردند. حالا سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رادیو آزادی میگوید که مشورت تکمیل شده اما کاملا نهایی نشده. ما منتظریم که نهایی شود و توافقنامه امضا شود. هرچند گروه طالبان و آمریکا تا حال درباره زمان آغاز این مذاکرات چیزی نگفتند، اما برخی اعضای پیشین طالبان میگویند انتظار می‌رود که مذاکره میان دو طرف به زودی آغاز شود. سعید اکبر آقا یکی از اعضای پیشین طالبان به رادیو آزادی گفت ممکن است که مذاکرات آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان در همین هفته آغاز شود.
تا جایی که من خبر دارم تا پایان همین هفته مذاکرات آغاز می شود. هر زمانی که خلیلزاد به قطر رفته مذاکرات تا 2 یا 3 روز آغاز شده است. ممکن 3 شنبه یا 4 شنبه آغاز شود.
حکومت افغانستان هم امید دارد که مذاکرات طالبان و زلمه خلیلزاد این بار به نتیجه برسد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته مذاکرات آمریکا و طالبان باید منجر به آغاز گفتگوهای میان افغان ها شود.
به حال چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها از طالبان خواسته تا پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانی صلح آتش بس کند. طالبان هرچند تا حال به این درخواست حکومت پاسخ مثبت نداده، اما پیش از این در یک اعلامیه طالبان آمده است که امریکا خواستار کاهش خشونت ها است. بر اساس این اعلامیه طالبان در این باره با رهبری خود مشوره می کنند. آقای خلیلزاد تا حال در 10 دور با نمایندگان طالبان در قطر مذاکره کرده است. هدف از این مذاکرات رسیدن دو طرف به توافق صلح است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. به گفته مقام های این کمیسیون بیشتر این شکایات مرتبط با جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی عاملان آن با نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. فرشته ندا در مورد بیشتر می گوید.
جوزجان ولایتی است که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در مورد شکایات آن تصمیم گیری شده است. هرچند اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد توضیح ندادند، اما گفتند که درباره شکایات انتخاباتی 5 ولایت از جمله پروان، پنجشیر و بادغیس تا پایان امروز تصمیم گیری می شود. اعضای این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفتند که بیشتر این شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی و تحقیق عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایات ثبت شده را در 16 دسته تقسیم کرده است.
همچنان شکایات ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است. تخطی های انتخاباتی 1371 شکایت، تخلفات انتخاباتی 4303 شکایت، جرایم انتخاباتی 3272 شکایت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین شکایات انتخاباتی را پس از تصنیف بندی این شکایات را به اساس اولویت ها به 4 بخش تقسیم کرده است. 8744 شکایت در بخش اول، 1318 شکایت در بخش دوم، 2677 شکایت در سوم و 100 شکایت دیگر در بخش چهارم قرار دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از تأخیر در روند بررسی شکایات ثبت شده برخی ولایات که در آن شکایات بیشتر ثبت شده نیز سخن می‌زند. ننگرهار، کابل، پکتیا و قندهار از جمله ولایات هستند که شکایات بیشتر در آن ثبت شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره دلیل تأخیر در بررسی شکایات انتخاباتی در برخی ولایات توضیح دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قانون زمان بررسی شکایت انتخاباتی را مشخص کرده و نیاز است که کمیسیون قناعت همه را فراهم کند.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی جدا میخوایم که در این مورد یک وضاحت در موقف گیریشان و همچنان یک راهکار که متناسب باشد از لحاظ حقوقی و تکنیکی با تکتای انتخاباتی حداقل شریک بسازند که باز بعداً و مشکل برشان خلق نشه و چلن نشه تصمیم میشن.
بر اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی تا 5 روز آینده باید تمام کارهایش را در ولایات ختم و فیصله اش را اعلام کند. قانون انتخابات میگوید اگر کسی به تصمیم های گرفته شده در ولایات اعتراض داشته باشند، برای استیناف طلبی باید ظرف 3 روز شکایت خود را در کابل به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش شد و حال هم ادامه گزارشات خبری ما. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق میتواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد گوبیا در حساب تیوترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه‌حل‌های عمیق در چارچوب منطقه‌ای و جهانی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
نگرانی های تازه از تاثیرات منفی تحولات اخیر عراق بر روند صلح افغانستان. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این رویدادها می تواند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد کوبیا در حساب تویترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه حل های عمیق نه تنها در سطح این کشور بلکه به زمینه های مساعد منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. آقای کوبیا ابراز نگرانی کرده که تحولات عراق ممکن است با یک راه حل دیگر برود و صلح را به خطر بیاندازد. او گفته که افغانستان بر قدرت سیاسی تاکید کرده، اما در این زمان این بازی به گفته وی خیلی عالی نیست. حکومت افغانستان از اظهار نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری روز شنبه با اشاره به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی در عراق اظهار داشت که هر نوع برخورد خشن صلح در منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می سازد. ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی خواستار خویشتنداری همه جوانب هستیم.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط امریکا در عراق کشته شد و این رویداد تنش‌ها میان تهران و واشنگتن را افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته که امیدوار است که اختلافات به میان آمده میان ایران و امریکا از راه مذاکره حل شود. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که کشته شدن سلیمانی بر روابط کابل با تهران و مناسبات افغانستان با امریکا تأثیر منفی نگذارد. اما سید جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید حلقاتی که برای منافع ایران و امریکا در افغانستان فعال هستند ممکن روند صلح این کشور را به نحوه آسیب رسانند.
ایران منافعی دارد در افغانستان و همینطور آمریکا منافعی دارد. کسانی که در افغانستان منافع دو جانب را تأمین میکنه برای تخریب پروسه صلح گامهای برباد داشت. خواهیم که وضعیت را بهتر بسازه.
روند صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت‌های خوبی دارد و دور دیگری از گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان که سرنوشت‌ساز شمرده می‌شوند نیز در دوحه پایتخت قطر در حال آغاز شدن است. اما تحلیلگران سیاسی و مردم عام با اشاره به حوادث اخیر در شرق میانه نگران هستند که مبادا تحولات منطقه‌ای روند حساس و شکننده صلح را با خطر روبرو نکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. مرکز قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک سال گذشته از بازداشت و محکمه حدود 1700 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر خبر داده که بیش از 1200 تن آنان تنها در کابل بازداشت شدند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گزارش دستاوردهای یک ساله اش را در نشست خبری به روز یکشنبه با رسانه ها در میان گذاشت. بر بنیاد این گزارش در یک سال اخیر بیش از 1200 قاچاقچی تنها از میدان هوایی بین المللی کابل بازداشت شدند. این قاچاقچیان شامل فرماندهان پلیس، یک شرکت سیاحتی و یک شبکه اجتماعی زنان می شود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در این باره گفت:
دو مورد زمینه خواهیم یادآور شدم که یک شرکت توریستی و سیاحتی بود در شهر نو که اینا مسئولیت آماده سازی پاسپورت ویزا و تیکت و تسلیم گیری مواد مخدره در کشور هندستان به عهده داشتند که از اینجا افراد آماده میشدند و این شرکت توریستی برای اینا ویزا و پاسپورت را آماده میساختند که تا به هندستان برند و اونجا دوباره مواد از یا تسلیم میشدند و دوم یک نهاد اجتماعی بود در بخش زنا فعالیت داشتند که این نهاد اجتماعی که یک نهاد غیر دولتی بود از طبقه اوناس دختر خانم ها را اینا استخدام میکردند که در ولایات و در ضمن آماده شدن برای به خاطر عمل و نقل مواد مخدر به بیرون از کشور.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر هرچند از محکومیت 3 تا 30 سال این افراد به حبس سخن میزند اما از اعضای این نهادها نام نمیبرد. در بخشی از گزارش سالانه این مرکز کابل و ننگرهار در صدر ولایت محل بازداشت قاچاقچیان قرار گرفتند. مجموع قاچاقبران بازداشت شده در سراسر افغانستان به 1700 تن به شمول 47 زن در یک سال رسیده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از هزاران کیلوگرم هیروئین، مورفین، مواد مخدر و تجهیزات سبک و سنگین را نیز از این قاچاقبران کشف و ضبط کرده است. ضبط بیش از 6 میلیون افغانی و 3 میلیون دلار آمریکایی از این قاچاقبران از دستاوردهای این مرکز خوانده شده است. هاشم الکوزای رئیس کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مشران جرگه در این باره میگوید
ما گزارش هایی داریم که بسیاری مافیای بزرگ در افغانستان قاچاق مواد مخدر را انجام میدهند. بسیاری از این گزارش ها را در اختیار مرکز عدلی قرار داده ایم تا باشد که قانون در برابر این مافیا عملی شود.
الکوزای مدعا است که همکنون برخی از قاچاقچیان و گروه های بزرگ قاچاقبران در رده های بلند حکومت کار میکنند اما حکومت افغانستان در بازداشت و افشای آنان ناتوان بوده است.
شماری از آوارگان داخلی جنگ در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با فرارسیدن فصل سرما با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. نبود سرپناه، خوراک، پوشاک و مواد گرم کننده از مشکلات عمده این آوارگان است. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در این ولایت حدود 5000 خانواده را آواره کرده است. به گفته آنها این آوارگان از ولسوالی های ناآرام وردوج، یمگان، جرم و راق مجبور به ترک خانه های خود شده و به محلات امنتری پناه برده اند. این آوارگان میگویند که از انبوه مشکلاتی که با آنها مواجه بودند تنها مشکل کمبود آب آشامیدنی آنها حل شده است. احمد الله از ولسوالی جرم و عبدالقدوس از ولسوالی وردوش که با خانواده های خود آواره هستند به رادیو آزادی میگویند
مدت 3 سال می شود که در این دشت فراق مواجه هستیم، مشکلات داشتیم، مشکل آب آشامیدنی داشتیم، خیلی کودکان مریض می شدند و بسیار زیاد امراض زیادی در اینجا بودند. خوشبختانه به همین تازگی دولت یک چای عمیق کنده آب آشامیدنی من آماده کرده. ما بسیار تشکر می کنیم از دولت که کار کرده. این کار باعث می شود که مریضی کم شود در اینجا.
ما از نگاه نداشتن آب صحی آشامیدنی بسیار رنج می بردیم. اکثرا طفلای ما به اسهال و استفراغ دچار می شدن. ما از این ناحیه بسیار زیاد دچار مشکل بودیم که در این اواخر ریاست عودت مهاجرین یک چای عمیق حفر کرد و از ذریع سولر آب ازیر در ذخیره ها با ما می برن و ما فعلا از این ناحیه از این مشکل خلاص شدیم و خیلی خوشحال هستیم.
عبدالواحد طیبی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که یک نهاد خارجی با استفاده از آب زراعتی 850 خانواده بیجا شده از ولسوالی های وردوج، یمگان و جرم را در قریه دشت فراغ ولسوالی بهارک آب آشامیدنی دائمی توزیع کرده است.
از آب زراعتی توسط سولر پمپ انتقال دادن به یک ذخیره بسیار استاندارد، بعدش در اونجا فیلترهای مختلف نصب کردن، آب تصفیه میشه و این آب برای 8.5 ساعت بیجا شده ای که در واقع اونا ادغام محلی شدن یا بری از اونا رفع شده اما انچنانی نه و اونا تعهد کردن که مشکل باقی مانده را در سال 2020 اونا حل میکنن.
گلاله یکبری نماینده مردم بدخشان در مجلس سنا هرچند از توزیع آب آشامیدنی صحی برای بیجا شدگان جنگی از سوی نهادهای خارجی استقبال میکند اما میگوید که حکومت باید به دیگر مشکلات این بیجا شدگان رسیدگی کنند.
از مؤسسه محترم یونیسیار تشکر و سپاسگزاری میکنیم که آب آشامیدنی را به خاطر مهاجرینی که از چند ولسوالی در ولسوالی بهارک اونجا جایگزین شدن و آب آشامیدنی و آب صحی را برای ازیا مساعد ساخته، ازیا بازم توقع داریم و همکاری میخواهیم که اینا نظر به خواست و نیازمندی مهاجرین مان اینا زمینه وسعت آب بیشتر و زیادتر بسازند تا اینکه آب برای همه مهاجرین برسه و از او آب درست استفاده بکنن.
رئیس امور مهاجرین ولایت بدخشان میگوید که تلاش ها برای حل دیگر مشکلات این آوارگان ادامه دارد، اما منبع محدود است. مقام های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در مناطق مختلف این ولایت باعث آواره شدن حدود 5000 خانواده شده که بیشتری آنها به حومه های شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت پناه برده اند. آنها در این فصل سرما نیازمند کمک هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. آقای ترامپ این سخنان را دیشب 4 جنوری در تیوتر خود نوشت. مقام های ایرانی بعد دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران از انتقام سخن گفتند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش دیشب نوشت که تهدید مقام‌های ایرانی در قبال کشته شدن کسی است که به تازگی یک آمریکایی را کشته و شمار دیگر را زخمی کرده بود. او افزود اگر نخواهیم به تمام کسانی که سلیمانی در طول زندگیش کشته اشاره کنیم، از جمله به تازگی از کشتن صدها تظاهرکننده ایرانی میتوان یاد کرد. دونالد ترامپ افزود قاسم سلیمانی که در حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در عراق کشته شده کسی بود که حمله اخیر بر سفارت آمریکا در بغداد را راه اندازی کرد و برای ضربه های بیشتر به دیگر موازی آمریکا آمادگی می گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه تویترش نوشت: بگذارید این را با عنوان یک وجدار بگویم که اگر ایران به امریکایی ها یا منافع امریکا حمله بکند، ما 52 مرکز در ایران را هدف قرار می دهیم. اشاره رئیس جمهور ترامپ به 52 امریکایی است که توسط ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی در سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 برای 444 روز گروگان گرفته شده بودند. این سخنان دونالد ترامپ به دنبال اظهارات مشابه یک مقام سپاه پاسداران ایران بود که گفت آنها در حمله انتقام جویانه 35 موضع آمریکا را هدف می‌گیرند. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم از جنرال غلام ابو حمزه نقل کرده که میگوید تهران آمریکایی‌ها را در هر جایی که در دسترس باشند به شمول حمله بر کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس مجازات می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران همچنان به حمله انتقام جویانه شدید تهدید کرده است. رئیس جمهور حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
خب حالا اونا فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن. اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سخت‌تری پیش روی اونها خواهد.
تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد ستایش عامیان وی در حزب جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفت، اما این تصمیم انتقادهای اعضای حزب دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. نیروهای قدس ایران از سوی ایالات متحده به مثابه یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. در این حال تظاهرات در اکثر شهرهای آمریکا در اعتراض به قتل هدفمند نیروهای آمریکایی راه اندازی شده است. تعدادی از مظاهره کنندگان که در میدان تایمز شهر نیویورک گرد هم آمده بودند